با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما عزیزان در ماه مبارک رمضان، ماه میهمانی خدا و همچنین عرض تبریک به مناسبت ولادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، با برنامه پرسش و پاسخ تربیتی بار دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم. جناب استاد تراشیون، شما در ادامه بحثایی که در ابتدای این برنامه داشتید، در برنامه گذشته اشاره‌ای کردید به اهمیت فرزنددار شدن و در پی اون ادعیه‌ای که برای این امر در روایات ما وارد شده و همچنین استغفار کردن برای فرزنددار شدن. در این برنامه منتظر شنیدن ادامه مباحث شما هستیم.
در ارتباط با فرزنددار شدن، باز اون چیزی که ما در روایات دینیمون و آموزه‌های دینیمون وجود داره اینه که ما از خداوند عالم فرزندان سالم و صالح بخواهیم. و وقتی که در ادعیه نگاه میکنیم، مثلا در دعایی در صحیفه سجادیه، امام زین العابدین علیه السلام میفرمایند که توفیق تربیت فرزندان رو به من عطا بکن، توفیق این بده خداوندا که فرزندانی که به دنیا میاد این فرزندان فرزندان خیرخواهی باشن، فرزندانی باشن که در مسیر حق قدم برمی‌دارن. ما یک تفکری متاسفانه در میان بعضی از خانواده‌ها که باز این کم هستن، این شکل خانواده‌ها، اینه که جنسیت فرزند براشون اولویت داره، در صورتی که ما البته داریم در ادعیه، نمیخوایم این رو منکر بشیم که بله دعا داریم که مثلا چطور فرزندمون فرزند پسر بشه، ولی این به دلیل اهمیت این جنسیت نیست که جنسیت پسر اولویت بر جنسیت دختر داشته باشه. اون چیزی که مهمه اینه که ما فرزندی رو که خداوند بهمون ارزانی میکنه، این فرزند در مسیر تربیت صحیح قرار بگیره فارغ از جنسیتش. اون وقت وقتی نگاه به روایات میکنیم خیلی عجیب هست که مثلا در کتاب روایی وسائل و شیعه در جلد 21، در این وسائل های 30 جلدی، مثلا یک بابی رو ما داریم در ارتباط با اهمیت فرزند دختر حتی، و این اون مبارزه با اون تفکر جاهلیت بود که حالا این جاهلیت هم میگیم فقط نه در عربستان، بلکه این جاهلیت تقریبا در کل جوامع بشری اون زمان ریشه دوانده بود، چه شرق چه غرب. مثلا ما حتی داریم که مثلا یکی از فلاسفه بزرگ مثلا یک دعاش اینه که مثلا خدایا خدا را شاکرم که من را یونانی آفرید نه غیر یونانی، من را آزاد آفرید نه برده، و من را مرد آفرید نه زن. یعنی حتی این تفکر میبینیم ریشه دوانده بود در جوامع بشری. اسلام با این تفکر مبارزه کرد و اومد جایگاه دختر و جایگاه زن رو به جایگاه واقعی خودش رسون. نمیخوایم بگیم غلو کرد اسلام، نه، اون جایگاهی که از دست رفته بود رو احیا کرد اسلام. لذا فرزند دختر هم همینطور. مثلا ما در یک روایتی داریم وقتی که خداوند متعال به نبی مکرم اسلام فرزند دختری رو عطا کردند، آمدن خبر رو دادن به پیامبر، ظاهرا فحوای روایت هم این رو نشون میده که این دختر غیر از دختر ارشد پیامبر گرامی اسلام یا دخترشون حضرت فاطمه باشه. خبر رو که دادند دیدن که یه عده از اصحاب رو در هم کشیدن، رو ترش کردن، ناراحت شدن که مثلا دوباره رسول خدا یه دختر دیگه خدا بهشون داده. حضرت وقتی این منظره رو دیدن فرمودن ما لکم، شما رو چه میشه، چی شد ناراحت شدین، انها ریحانتون، دختر گله. یعنی تعبیر ریحانه رو نبی مکرم اسلام برای فرزند دختر آوردن. خب این نشون میده که در جایگاه دختر داره حضرت اون جایگاه واقعی رو مشخص میکنه. یا در روایت دیگه ای داریم که حضرت فرمودن در روایت که پسر نعمت هست و دختر حسنه، خدا به حسنه پاداش میده. ولی در برابر نعمت از انسان پرسش میکنه، سوال میکنه، ولی اون رو نه، اون حسنه‌ای که خدا داده پاداشش هم روز قیامت میده. عجیبتر اینه که حتی ما روایت داریم که حضرت فرمودن کسانی که خداوند بهشون سه تا دختر بده واجب میشه برشون بهشت. میگن سوال کرد یه کسی که مثلا حالا شاید او صاحب دو دختر بود که یا رسول الله اگر دو تا دختر داشته باشیم چطور؟ حضرت فرمودن وسنتین، یعنی اگر دو تا هم داشته باشیم باز بهش براتون واجبه. حالا یکی دیگه دوباره از حضرت سوال کرد آقا مثلا ما یکی مثلا دختر داریم، اگه یکی باشه چی؟ حضرت فرمودن و واحدتن، اگر یکی هم داشتیم بهش براتون واجب میشه. یعنی گاهی اوقات تولد فرزند دختر زمینه ورود به بهش رو برای پدر و مادر فراهم میکنه. حالا گاهی اوقات من تعبیری دارم میگم که خداوند عالم برای فرزنددار شدن ارزش قائله، برای فرزند دختر ارزش مضاعف قائله و زمینه ورود به بهشت رو برای والدین هم فراهم میکنه، مگر اینکه دوباره ما در این مسیر شکر نعمت رو به جا نیاریم، در مسیر الهی حرکت نکنیم، که اون دوباره یک بحث جدیدی رو باید دربارش داشته باشیم. مثلا اسلام روی کرده جنسیتی خیلی نداره و اون چیزی که براش مهمه و در ادعیه و دعاهایی هم که وارد شده هم در صحیفه سجادیه و هم در سایر کتب ادعیه میبینیم فرزند صالح و سالم مد نظره. مثلا ما دیدیم مثلا بعضی از پدران، مادران یا بعضی از خانواده ها مثلا تأکید دارن مثلا این دفعه این فرزندی رو که شما باردن بعد مثلا پسر باشه. خب بابا این که دست خودش نیست، این خاص الهی است که این اتفاق میفته. مثلا اینها اون تفکرات جاهلیته. در ضمن ما گاهی اوقات توصیه میکنیم، میگیم فرزندی که متولد میشه قبل از اینکه از جنسیتش سوال بکنیم باید از سلامت او و مادرش پرسش بکنیم و سوال بکنیم.
خیلی سپاسگزارم از شما استاد.
سلام علیکم.
بخیه سوال داشتم از کارشناس محترم. یه پسر دارم 10 سالشه، بعد خیلی پسر خوبی، عاقله، مثلا کاراش هم همیشه مرتب انجام میده، منتها بعضی موقع مثلا لجاجت های بی مورد داره، مثلا قهر میکنه، قهرش هم خیلی بچگونه، مثلا بهش نمیاد که اینجوری مثلا چیز باشه. بخاطر همین من نمیدونم باش چجور برخورد کنم موقعی که اینجوری میکنه.
ایشون تک فرزندتون هستن؟
نه، دو تا فرزند هم، ایشون فرزند ارشده.
محبتی که به فرزندانتون دارین برابره؟
بله، هم پدرشون هم خودم خیلی هواشون داریم، مثلا به هر دوشون محبت میکنیم، به هر دوشون یکسان مثلا توجه میشه.
نشان سوالتون مطرح میکنیم، خیلی لطف کردیم.
خواهش میکنم، تشکر. خدا
خدا نگهدار.
در خدمت استاد.
بله، معمولا فرزندانی که در این سنین یک همچون رفتارهایی رو دارن، مثلا حالا لجاجت میکنن، گاهی اوقات قهر میکنن، ممکنه دلایل مختلفی داشته باشه. حالا من بعضی از اون مهمهاش رو برای مادر بزرگوار بیان میکنم. یکی از دلایل ممکنه این که فرزندشون پرتوقع هست، یعنی توقعش بیش از اندازه هست که یه همچون اتفاقی میفته.
درسته.
خب بچه هایی که معمولاً پرتوقع هستن، خب چه اتفاقی میفته؟ نیازهاشون، درخواستهاشون و انتظاراتشون هم از محیط بالا میره، از افراد بالا میره. اگر این انتظارات رفع نشه، برآورده نشه، ما میبینیم که اینها خب بالاخره یک رفتارهایی رو بعد از خودشون بروز بدن، یعنی این که چون به خواستش نرسیده، انتظارم داشته به این خواستش برسه، خب ممکنه قهر بکنه، ممکنه نه لجاجت حتی بکنه. لجاجت یعنی چی؟ یعنی اینکه پافشاری بکنه رو اون خواستش، ولو اینکه مثلا صلاح هم نیست براش برآورده بشه. خب این یه دلیل. یه دلیل دوم ممکنه اطرافیان توقعشون زیاده از او، مثلا پدر و مادر بیش از اندازه از او توقع دارن.
درسته.
او هم نمیتونه توقعات اونها رو برآورده بکنه، خب منجر میشه به واکنش های منفی. و واکنش های منفی مثلا چیه؟ همینی که مثلا یه موقع قهر بکنه، یه موقع لجاجت بکنه، یه موقع حتی پرخاشگری بکنه، چون نمیتونه انتظارات پدر و مادر رو برآورده بکنه، توقعات اونا رو برآورده بکنه. خب اینم یه حالت. یه موقع میبینی نه، اصلا نه او پرتوقعه، نه پدر مادر پرتوقعن، ولی روی کردی که تو خانواده وجود داره، روی کرده مثلا ممکنه امر و نهی باشه، یعنی امر و نهی زیاد. یعنی برای کوچکترین کاری مثلا ما بهش امر میکنیم، مثلا الان باید بیای نهارتو بخوریم. خب مثلا ببین همین جمله مثلا میبینیم که فشار روحی به طرف مقابل وارد میکنه، خصوصا در سنین 10-11 سالگی که اینها دارن دوران کودکیشون رو سپری میکنن، میخوان به یه استقلالی برسن و معمولا امر و نهی کردن یه مقداری منافات داره با استقلال. یعنی وقتی فرد میخواد استقلال به دست بیاره، این اگر امر و نهی بشه اینو در تضاد میبینه، لذا دوباره اینجا منجر به یک سری واکنش های منفی میشه. بله. از جانب اون، حالا بعد این مادر بزرگوار چه کار بکنن که این حالت ها کمتر بشه؟ خب قطعا منطقی ترین راه اینه که این عواملی رو که ما برشمردیم، هر کدومش که هست، بعد اینها رو برطرف بکنن. یعنی چطور؟ امر و نهیاشون رو کم بکنن. ما مثلا حتی در آموزه‌های دینیمون وقتی امر و نهی داریم، این لازمش اینه که امر و نهی حتما با جملات امر و نهی هم باشه.
بله.
نیا کنین امر و نهی یعنی این که اگر او یه کار اشتباهی میکنه، ما جوری او رو منعش بکنیم. یا موقع بینه اصلا ما حواس او رو پرت میکنیم، خودش یه نهی از منکره از اون کار.
درسته.
یا مثلا خدمت شما هم با یک توصیه دوستانه، با یک ترغیب کردن فرزند به سمت یه کار خوبی، این امر به معروف میشه.
بله.
لازم نیه که حتما ما هی دائم به او امر بکنیم که این کار رو نکن، این کار رو انجام بده، نمیدونم فلانجا برو فلانجا نرو. خب این خدمت شما هم مشکلاتی رو در این گروه سنی ایجاد میکنه. پس امر و نهی رو برداریم. توقعات و انتظارات ما باید متناسب با ویژگی های فرزندمون باشه.
درسته.
ایشون فرمودن ما دو تا فرزندم داریم تو خانه. نگاه کنید خصوصا خانواده هایی که از مرحله تک فرزندی میگذرن به دو فرزند یا چند فرزند میرسن، اینها نباید همه بچه ها رو ازشون یک اندازه انتظار داشته باشن. این عدالت نیست.
درست.
گاهی اوقات مثلا پدر و مادر میگن که عدالت یعنی این که مثلا ما به یه اندازه به همشون مثلا کار بگیم، امر بکنیم، نهی بکنیم، نمیدونم انتظاراتش. نه، اینطور نیست. تفاوت‌های فردی رو ما باید در نظر بگیریم. مثلا شما ببینید گاهی اوقات توی خانواده دو تا برادرن، یکی اختلاف سنی زمینه تفاوت فردی رو به وجود میاره. یعنی سن مثلا برادری که بزرگتره یه جور انتظارات بعد ازش داشت، یه جور با او برخورد کرد، فرزندی که کوچکتره یه جور.
درسته.
یکی دیگه از شکلایی که تفاوت فردی رو ایجاد میکنه جنسیت دختر و پسر. لذا مثلا شما ببینید تو آموزه‌های دینی ما تأکید بر این معنا شده که مثلا وقتی مثلا پدر دو تا بستنی خریده برای بچه‌هاش، وارد خونه که میشه تو روایت تأکید شده که اول به دختر بده، حتی اگرم بزرگترها. یعنی اینجا بحث سن دیگه مطرح نیست. خود تفاوت جنسیت منجر به تفاوت رفتار ما هم باید بشه نسبت به فرزندان. یکی بنیه جسمی فرزندمون رو در نظر بگیریم. مثلا میبینید به فرض عرض میکنم توی یه کمک کردن تو خونه، خود یه بچه قوی تره، جسش بزرگتره، توانایش بیشتره، یکی نه ضعیفتره. خب قطع اینا رو ما نباید از جفتشون یه اندازه کار بخواهیم.
درسته.
یا اون بزرگه رو تحلیل و تقلیل بدیم کارش رو به اندازه این بشه که فردا اختلاف هم به وجود، نه اینکه بگیم تو همون کار رو بکن، تو هم حالا به زور بعد عین اون بزرگتره کار بکن. نه، اینجا هم باید این تعادل رو در نظر بگیریم. پس یک شد سن، دو جنسیت، بنیه جسمی، یکی دیگر موارد اصلا توانایی‌های ذهنی و هوشی. چون توی خانواده ما ملزم به این نیستیم که همه اهل خانواده هوششون یه اندازه باشه، همه بچه‌ها یه اندازه، نه، توانایی‌ها مختلفه. یه مثلا می‌بینید توی خانواده یه فرزندی هر روز یه ساعت درس می‌خونه، معدلش میشه 20، تو همون خانواده یه فرزندی هر روز 2 ساعت درس می‌خونه، معدلش میشه 17. ما نباید به اون که معدل شده 17 هی سرزنش، اما داداش یاد بگی ببین چقدر خوب خوبه، ابجد یاد بگی نگاه کن چقدر مثلا با استعداده. نه، این را هم باید به اندازه توان و استعدادش ازش بخواید.
بله.
پس پدر و مادر توقعاتشون رو باید متناسب با ویژگی های فرزندشون داشته باشن. اون وقت اون حالت سوم که ممکنه توقع خود فرزند بالا باشه، اینجا باید چه کار کرد؟ مثلا کودکی هست، نوجوانی هست تو خونه، توقعش بالا، این را هم ما ایجاد کردیم. پدر و مادرهایی که بیش از اندازه به فرزندانشون محبت میکنن، بیش از اندازه حرف اونا رو گوش میکنن، این بچه یا کودک یا نوجوان هر چی میگه میگیم چشم باشه بلد میخریم، نه حتما، نه اینطور نیست. اینها زمینه پرتوقع شن، لذا بعدا این دیگه یه نه نمیتونه بشنوه، نه بشنوه بهش بر میخوره، قهر میکنه، پافشاری میکنه، یا محبت بیش از اندازه. من یادم در یکی از برنامه‌های دیگه‌ام به این نکته اشاره کردم، باز تأکید میکنم، محبت بیش از اندازه ظرفیت این لطف نیست، ظلمه.
درسته.
یعنی ما نباید بیش از ظرفیت افراد بهشون محبت بکنیم، باید به اندازه محبت بکنیم.
بله.
اگر بیش از اندازه شد، فرزند لوس میشه، پرتوقع میشه، انتظاراتش بالا میره. لذا اگر نبش بگیم، اگر یه موقعی اخمی بهش بکنیم، بهش بر میخوره. لذا سعی بکنن که دوباره اینجا هم پدر و مادر محبتشون رو متعادل بکنن، انتظارات فرزندشون رو، خواستهاش رو هم متعادل بکنن. به تدریج اون وقت میبینن این سطح توقع او هم یه مقداری کاسته میشه و به سمت تعادل رو میاره.
خیلی متشکرم.
پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایید.
الو، سلام علیکم، خسته نباشین. ببخشید، من یه پسر 8 ساله دارم که هرچی که بهش میگم مامان بیا وضو بگی نماز بخون، اصلا اهل نماز و اینا نیست، میگه نه من اصلا حالا تکلیف نیستم، من حالا نباید نماز بخونم. طبق پاسخی که شما به یه خانمی دادین که دختر 6 ساله‌ای داشتن که سن 9 سالگی باید ایشون وضو بگیره و نماز بخونه، خواستم ببینم آیا این در مورد پسرام صادقه یا نه، یعنی آیا پسرام باید همین طور باشن یا اونا فرق میکنه سنشون با دخترا. خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
خواهش میکنم. ممنونم از تماستون.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار.
بله جناب استاد، در برنامه گذشته شما نسبتاً مفصل به این مسئله اشاره فرمودید، البته ضمن اینکه سوال ایشون رو جواب میدید، تفاوتی رو هم خواستن بین پسر و دختر، از چه سنی باید این کار روشون شروع بشه؟
خدمت شما عرض کنم که بله، خب قطعاً تفاوت بین دختر و پسر وجود داره. یعنی شما دختران در سن 9 سالگی، 9 سال قمری به سن بلوغ میرسن و سنی که خداوند عالم از اونها دیگه عبادت رو خواسته.
بله.
خب ولی پسرها باید به اون بلوغ شرعی برسن، که بلوغ شرعی هم فقط شرط سنی نیست، بالاخره پسرها شرایط بلوغشون و سن بلوغشون با دختر خانم ها متفاوته. پسرها 15 سال قمری یکی از شرایط بلوغشونه.
بله.
و 2 شرط دیگه هم بیان شده که با مراجعه به توزیع المسائل مراجع بزرگوار تقلید میتونن از اون آگاهی پیدا بکنن. و اینم نیه که این 3 تا شرطی که بیان شده برای بلوغ پسرها باید توامان با هم باشه، یعنی اگر یکیش اتفاق بیفته بلوغ اتفاق افتاده. لذا این رو حتما پدران و مادران ازش مطلع بشن با مراجعه به توزیع المسائل.
درسته.
خب پس این سن بلوغ در دختر و پسر متفاوته. لذا وقتی ما میگیم دختر 9 سالگی نماز بخونه، پسرها اگر قبل از سن بلوغ در روایات ما توصیه‌هایی شده برای اینکه نماز بخونن، برای اینه که با این سیر عبادتی آشنا بشن. یعنی نگاه کنیم، ما نمیتونیم بگیم بچه‌مون تا رسید به سن بلوغ، الان رسید دیگه از همین امروز هم نماز بخونه. خب این اتفاق ممکنه نیفته، سخت هم باشه.
بله.
کما اینکه ما برای دخترها هم مثلا بیان میکنیم از 1-2 سال قبل‌تر شروع بکنن تا به این امر عادت بکنن، حتی در امور دیگه. مثلا شما ببینید روزه گرفتن، ما در روایت داریم حضرت فرمودن که ما بچه‌هامون رو از سن 7 سالگی برای روزه گرفتن تشویق میکنیم، ترغیب میکنیم، نه اینکه همه روزه رو بگیرن، هر مقدارش رو که میتونن.
درسته.
ولی خب به خانواده ها توصیه کردن که نه، مثلا شما پسرهاتون مثلا از هولوش 9 سال و 10 سال این ترغیب رو داشته باشین که روزه بگیرن هر مقداری که میتونن، یعنی با این امور عبادی به تدریج باید آشنا شد.
بله.
لذا نباید پشتش هم اجبار باشه، چون این مادر فرمودن من بهش میگم بیا وضو بگیر برو نماز بخون، خب مثلا این امر و نهی ها بچه‌ها مقاومت میکنن، پاسخ این امر و نهی هم همونیه که این فرزند میده که نه من هنوز به سن تکلیف نرسیدم و نمیخواد نماز بخونم. نه، اتفاقا اینجا باید ترغیب کرد. ترغیب رو چجوری میشه ایجاد کرد؟ یعنی یک محیط خوبی رو فراهم کرد، همین که مثلا پدر میاد میگه من میخوام نماز بخونم، خب پسرم تو هم بیا کنار من وایسا، تو هم میخوای نماز تو بخونی؟ نه اینکه باید بخونی، دوست داری بیا. یا مثلا ارتباط با مساجد برقرار بکنن، فرزند وقتی تو مسجد میره خب به طب این جمع زیادی که ایستادن رو به قبله و تکبیرت الاحرام میگن و نمازشون رو آغاز میکنن، اصلا این جوی ایجاد میکنه برای اون کودک، هم او هم ترغیب به نماز خوندن میشه.
درسته.
خصوصا تو مدارس، یعنی نگاه کنید ما نقش مدرسه رو نباید نادیده بگیریم تو این زمینه. یعنی باز اینجا یک توصیه کوچیکی برای مربیان، مدیران و مسئولین مدارس هم داریم، اینه که خب تو مدارس هم به این آموزه دینی عمل بشه. یعنی لزومی نباشه که ما تو مدارس وقتی بچه ها به سن تکلیف رسیدن همون موقع بگیم نمازم برپا بشه، مثلا دوم سوم راهنمایی. نه، اتفاقا بعد از همون اول دوم ابتدایی این سیر نماز رو در مدارس هم برای بچه ها ایجاد بکنن، نه اجبار، ولی همون ترغیبه باشه، تو اون فضا قرار بگیرن، برنامه های جذابی بینش باشه، سوال و جواب هایی باشه، مسابقاتی اجرا بشه، مثلا سرودی خونده بشه، بچه هایی که شعری بلدن بخونن در ارتباط با نماز از اونها استفاده بشه، که اینها از همین سن ارتباط و خط سیر ارتباطیشون با خداوند متعال برقرار بشه.
خیلی متشکرم. سوال بعدی رو میشنم.
با عرض سلام، من یه پسر دارم که امسال پیش دانشگاهیشو تموم کرده، بعدن تا سال دوم دبیرستان داخل کلاس رتبه می آورده، ولی به اجبار کتاباشو بهش می دادم که می خونده و خودش هم تمایلی به اینکه کتاباشو بگیره دست درسشو بخونه نداشته. از سال سوم دبیرستان تا حالا درست علاقه به درس نشون نمیده و هرچی هم که دوست داشته ما براش تأمین کردیم که مشکلی مثلا نداشته باشه، کمبودی نداشته باشه، هر کاری بهش میکنیم، دوست داره هم که درس بخونم، ولی میگه که حوصله‌ام نمیشه. حالا میخواستم اگه میشه ما رو راهنمایی کنیم ببینیم چیکار کنیم باش که علاقه‌مند بشه، اراده‌اش قوی بشه، بتونه درسشو بخونه. خیلی ممنون، دستتون درد نکنه.
چند سالشون هست فرمودید؟
امسال پیش دانشگاهشو تموم کرده.
تموم کرده.
بله.
فرزند چندم هستن؟
اول.
اول. فرزند کوچیک‌تر ازشون هم دارید؟
بله. او دختره.
چند تا؟
یکی. دختر هستم.
بله. و اتفاق خاصی برای ایشون نیفتاده که تمایلشون به درس کم بشه؟
نه. پارسال هم ما ثبت نامش کردیم. حتی 500 تومن هم براش هزینه گذاشتیم که کلاس بره. ولی بازم هیچ استفاده از کلاسایی که می‌رفتن استاداشون که خیلی نمونه بود هیچ استفاده ازشون نکردن. امسال هم اصلا دیگه حاضر نیست اصلا کتاباش درس بگیره، هیچی، میگه حوصله‌ام نمیشه که درس بخونم.
بله، این خانواده با مشکل عدم تمایل پسر 18 سالشون به درس، 17 سالشون به درس مواجه بودن. البته دو تا اقدام هم انجام دادن، یکی این که گفتن هرچی که خواسته واسش فراهم کردیم، دوم هم این که کلاس‌های خصوصی و اینا رو زمینش رو واسش فراهم کردن، منتها نتیجه‌ای نگرفتن با این استدلال که حوصله درس خوندن نداره. اول شما یه تحلیلی بفرمایید از این مشکل، بعدم که بفرمایید چیکار باید بکنن.
بله. حالا یه نکته‌ای رو قبل از این که من به این چند مسئله‌ای که اشاره کردن بهش بپردازم، اون ابتدای صحبت این مادر بزرگوار بود و اون که فرمودن تا دوم دبیرستان ما کتاب دستش می دادیم، حالا تعبیر بل اجبار مثلا درس می خوند، یعنی با زور ما معلوم بود.
درسته.
خب این یه نکته ای درش هست. حالا من البته ایشون که فرزندشون از این مراحل دیگه عبور کردن، ولی خب چون بحث رسانه ایست و گاهی اوقات بعضی مطالب باید بیان بشه که برای سایر خانواده ها هم قابل استفاده باشه، من یک توصیه به خانواده هایی دارم که معمولا با زور و اجبار و تهدید گاهی اوقات، یعنی دائم فرزندشون رو هول میدن برای درس خوندن داشته باشن.
بله.
نگاه کنید، درس خوندنی که این شکل باشه، یعنی یک نظارت مستقیم و به نوعی با زور و اجبار از همون اول ابتدایی بالا سر بچه ها باشه، این نتیجهش همین میشه. یعنی ایشون 12 سال درس خونده، معلومه الان برای کنکور داره میخونه در، یعنی حالا که میخواد این نتیجه 12 سال تحصیلش رو، ثمرش رو ببینه و میوهش رو بچینه، میبینیم دیگه نه انگیزهی داره نه علاقه، دیگه کاری هم نمیتونن بکنن پدر و مادر. یعنی به سنی رسیده که این فرزند دیگه حرف شنوی هم نداره، دیگه این دوم دبیرستانش نیه که بگیم حالا زورکی باید بشینه درس بخونه، نه الان نافرمانی هم میکنه چون در این سن قرار داره. نگاه کنیم، پدر و مادرها باید بیشتر توی بچه‌ها ایجاد انگیزه بکنن تا اینکه هولشون بدن برای درس خوندن. انگیزه درس خوندن چطور میشه ایجاد کرد؟ یکیش کاربردی بودن مسائل درسیه. مثلا شما ببینید از یک کودکی که اول ابتدایی میره، مثلا اواخر سال اول جمع‌های ساده رو دیگه یاد گرفته تو ریاضی.
بله.
گاهی اوقات ما همین جمع رو بیاریم به صورت خدمتش کاربردی ازش استفاده بکنیم، بگیم آفرین مثلا پسر خوبم یا دختر خوبم جمع‌های مثلا ساده رو یاد گرفته، خب الان ما توی این میوه خوری مثلا چند تا پرتقال داریم، الان در بیار بچین تو این سینی بچینه، خب چند تا الان سیب داریم اینا رو هم بچین، حالا رو هم دیگه چند تا میوه داریم، نگاه کنید کاربردش رو ببینه، نه اینکه یه سری مفاهیم انتزاعی رو فقط ما بهش انتقال بدیم تو ذهنش این انباشته بشه، بعدم ببینه هیچ کاربردی هم در پس این چیزهایی که یاد گرفته شاید نبینه و نداشته باشه. و اینم یه نکته‌ایه که دغدغه‌های امروز مسئولین نظام آموزش و پرورش ما هم همینه. یعنی شما در این چند سال ببینیم چقدر دارن تلاش میکنن که ترسیم بکنن یک چشمنداز جدیدی رو در نظام آموزش و پرورش. حتی مقام معظم رهبری در سفری که سال گذشته به استان فارس و شیراز داشتن، در جمع فرهنگیان اونها همین رو بیان کردن که ما امروز نیاز به تحول در نظام آموزش و پرورشمون داریم، و اون تحول عمده رویکردش کاربردی کردن نظام آموزشیه که بچه ها بدونن اینی که الان دارن یاد میگیرن فردا به دردشون میخوره. چون الان یه سری مفاهیمی داره توی نظام آموزش و پرورش یاد داده میشه به بچه ها که این بچه ها مثلا کاربردش رو نمیبینن تو زندگیشون. یا ما باید مشخص کنیم، مثلا به فرض شما ببینید ما میخواییم به یک دانش آموز دوره راهنمایی جذر اعشاری رو یاد بدیم، این وقتی فکر میکنه میبینه مثلا حالا مادر من این جذر اعشاری هم بلد نیست، مشکلی مواجه شده تو زندگیش، اصلا کجای زندگی این کاربرد داره؟
درسته.
یا این کاربردها رو مشخص باید بکنیم که خود این کاربردها وقتی مشخص بشه انگیزه ایجاد میشه. و مهمترین کسانی که میتونن در دانش آموزان انگیزه درس خوندن رو ایجاد کنن، یک والدینن و مهمتر از اونها معلمینند. یعنی معلم گاهی اوقات میتونه درس ریاضی، درس خداشناسی به بچه ها بده. یعنی این رو هم میشه چیکار کرد؟ کمک کرد.
خب. درست.
پس حالا این مراحل گذشت، لذا خیلی اجبار نباشه، بیشتر سعی بکنن والدین از اول ابتدای انگیزه در بچه هاشون ایجاد کنن. نکته دومی که بعد والدین توجه بکنن از همون روزهای اول مدرسه رفتن فرزندانشون اینه که اونها رو در درس خوندن وابسته به خودشون نکنن. شما الان والدینی رو داریم مثلا فرزندشون میره، خب پدر مادرم علاقه دارن دیگه، بچه وقتی وارد مدرسه میشه این یک فصل جدیدی در زندگی خانواده است، خیلی براشون مهمه این، مثلا همیشه پدر و مادر تو تصوراتشون، میگن بچه ما باید نمونه باشه، مثلا بچه های درسخون مدرسه باشه، باعث افتخار اون باشه و حقم هست. بالاخره این نیاز بشره که ثمره تلاش خودش رو ببینه.
درسته.
ولی گاهی اوقات این ثمره ای رو که میخواد ببینه برای رسیدن بهش بیراهه میرن والده. مثلا میشینه بالا سر فرزندش، مثلا از همون اول که داره آمادگی برای نوشتن رو این فرزند یاد میگیره، به این خطایی که این فرزند میکشه هی شروع میکنه ایراد گرفتن. این مثلا خطو بلند کشیدی، اینو کوتاه کشیدی، اینو یه ذره کج کشیدی، اینو پاکش کن، اینو این کارش بکن، اونو اون کارش بکن. خب این از همون اول این بچه رو دارن وابسته به خودشون میکنن.
بله.
نباید این وابستگی ایجاد بشه. این دوتا نکته برای اینکه انشاءالله فرض ایجاد انگیزه و عدم وابستگی، این رو بعد پدر مادرها توجه داشته باشن که نتیجهش خدای نکرده این نشه که وقتی فرزند میخواد نتیجه کارش رو ببینه، برای دانشگاه بخونه، دیگه علاقه‌ای درش وجود نداشته. اما حالا این مادر باید چه کار بکنن نسبت به فرزندشون؟ نگاه کنید چند تا کار رو باید ایشون انجام بدن. یکی این که سعی بکنن که یه فرصت استراحت و فکری رو به فرزندشون بدن.
درست.
حالا این فرصت نمیگیم فرصت یک ساله، نه، یه فرصت محدودی. مثلا مادر جون ما میدونیم 12 سال درس خوندی، خسته شدی، حالا مثلا یک ماهی، مثلا ایامی اگر هست، ایام تعطیلات، یه مسافرتی، مسافرت زیارتی، دید و بازدید فامیل، یعنی یه تجدید نیرو و قوایی بشه برو، نه اینکه هی متصلا درس بخونه. خصوصا ایشون که میگه الان حوصله‌اش رو ندارم.
درست.
اینا بعد یه فترتی، یک زمانی محدودی که زمان رو هم نگیرن از ایشون برای درس خوندن، مثلا یک ماه بهش فرصت بدن، ولی فرصتی که با برنامه ریزی خانواده هم باشه، یه برنامه‌های تفریحی داشته باشن، مسافرت‌هایی داشته باشن که این تجدید قوا و نیرو بکنه، آمادگی روحیش ایجاد بشه. این یک نکته. دوم اینه که باید یه مقداری عوامل درس خوندن هم درش ایجاد بشه. من حالا نمیخوام دقیقاً بگم یه اتفاق نسبت به این فرزندشون افتاد، ولی گاهی اوقات تو این سنین ایرادی نداره که نوجوانان ما به صورت گروهی هم بعضی درساشون رو دنبال بکنن.
بله.
بخونن. یعنی از حالت انفرادی که کسالت آور خسته کننده است در بیاد به صورت گروهی. حالا این گروه هم نمیگیم که 10 ساعت میخواد برای دانشگاه 8 ساعت بخونه همش هم با هم باشن، نه، مثلا در این 7 8 ساعتی که میخوام بخونن شروع بکنن، یه حدی رو مشخص بکنن، مثلا 2 ساعت تا اینجا بخونیم، اشکالایی رو که داریم، بعد یه گروه 2 نفره یا 3 نفره با هم دیگه بشینیم اشکالاتمون رو چیکار بکنیم، رفع بکنیم. خود این کار گروهی کردن هم دوباره ایجاد انگیزه میکنه.
بله.
قشنگا میرن تو کتابخونه انفرادی بخونن، بعد برای اون رفع اشکالاتشون یه فضای مناسبی رو پیدا بکنن، دوره هم دیگه بشینن. حتی این مقام ایراد نداره، گاهی اوقات مثلا همه صحبت هم صحبت های درسی نباشه.
درسته.
یعنی موقع آدم یه چیزی هم بگن، بخندن، در این حد هم ایراد نداره که لابلای این رفع اشکال ها باشه، چون اینا خودش نشاط ایجاد میکنه در فرد. نکته سوم، ارزش علم رو باید تو خانواده مشخص کرد. ما نگاه کنید، اسلام برای دین، برای درس خواندن، برای علم آموزی ارزش های متفاوت و خیلی زیادی رو قائله.
درسته.
لذا این ارزش رو ما باید قائل باشیم ما هم در زندگیمون. چطور؟ یعنی ما هی نشیم تو خونه از فلان مثلا کسی که سوادم نداره ولی درآمد خوبی داره تعریف بکنیم، نه، بیاد آدم از افرادی که تحصیل کردن ولو سطح زندگیشون متوسطه، از معلمی که داره زندگیش رو پای علم آموزی و آموزش علم صرف میکنه، از او تعریف و تمجید بکنیم.
بله.
خب اینها میبینیم انگیزه درس خوندن رو میتونه در ایشون هم زیاد بکنه. البته راه های دیگه هم وجود داره، ولی به دلیل خب محدودیت وقتی که وجود داره، حالا انشاءالله اگر فرصت های دیگه دست داد در بارش صحبت.
خیلی سپاسگزارم استاد.